رسانه با خبر.
با عرض سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در هر کجا که هستید و صبح بخیر به شما که در ایران هستید، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد شنبه 6 دی ماه 1393 خورشیدی هستیم، برابر با 27 دسامبر 2014 میلادی. امروز هم در اغلب شهرهای کشور هوا آفتابی خواهد بود. در بیرجند، یزد، زاهدان، کرمان، بندرعباس و بوشهر همراه با وزش باد و در شهرهای کرانه دریای خزر، یاسوج، شهرکرد و شهرهای شمال غربی هوای نیمه ابری پیش بینی میشه. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 4 درجه در زنجان تا 18 درجه در گرگان، 9 درجه در تهران و 13 درجه در مشهد. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 12 درجه در کرمان تا 25 درجه در بندرعباس و 19 درجه در اهواز پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی صبحانه با خبر امروز رو همراه با خبر، گزارش و تحلیل تقدیم حضورتون میکنیم. سردبیر برنامه امروز مهرداد میردامادیه و مسئول خبر سمیرا قرایی که برای آگاهی از تازه ترین خبرها با او همینک همراه میشیم. با سلام به شما سمیرا.
من هم به شما و همه همراهان رادیو فردا سلام میکنم و صبح بخیر میگم. مشاور رئیس پارلمان عراق میگوید این کشور از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا 100,000 تن از قبایل سنی مذهب عراق را برای مبارزه با نیروهای موسوم به گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسلح کند. وحده الجمیلی به خبرگزاری آناتولی ترکیه گفته است که سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق از آمریکا خواسته تا قبایل سنی در استانهای نینوا، انبار، دیاله و صلاح الدین و نیز قبایل ساکن حومه بغداد را مسلح کند. وی همچنین افزود که شماری از سران این قبایل و نمایندگانی از پارلمان عراق در نشست سناتور مککین و سلیم الجبوری حضور داشتند. جان مککین رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا روز جمعه برای ملاقات با مقام‌های عراقی و بازدید از نیروهای آمریکایی وارد شهر بغداد شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه اعلام کرد که حملات هوایی حکومت سوریه در مناطق تحت تصرف گروه داعش حداقل 37 غیر نظامی را به قتل رسانده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این حملات روز پنجشنبه در الباب و قباسین در شمال استان حلب سوریه صورت گرفته است. بر اساس این گزارش 7 تن از این 37 غیر نظامی کشته شده کودک بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اشاره کرد که تعداد زیادی نیز بر اثر این حملات زخمی شدند. فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرده است که 31 موضع گروه خلافت اسلامی روز جمعه در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته است. بر اساس این اطلاعیه به 16 هدف در کوبانی و حوالی آن در سوریه و 15 هدف در عراق از جمله در اطراف شهرهای سنجار، موسل، الاسد، قائم، بیجی، کرکوک و تل عفر حمله شده است. سخنگوی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید که مقامات این کشور و جدایی طلبان روز جمعه صدها تن از اسرای خود را با یکدیگر مبادله کردند. این اتفاق بخشی از برنامه 12 قسمتی آقای پروشنکو برای خاتمه بحران‌ها در این کشور است. به گزارش خبرگزاری رویترز 146 سرباز اوکراینی در جریان این مبادله آزاد شد و قرار است که 4 تن دیگر نیز امروز شنبه آزاد شوند. بر اساس توافقی که روز چهارشنبه بین نمایندگان اوکراین، روسیه، جدایی طلبان اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا حاصل شده بود، قرار بود 150 سرباز اوکراینی با 222 شورشی جدایی طلب مبادله شوند. تعداد دقیق اسرای طرفین مشخص نیست. هزاران تن از معترضان بحرینی روز جمعه در شهر منامه دست به تظاهرات صلح‌آمیز زدند. برقراری دموکراسی، اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی از جمله خواسته‌های این معترضان عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد در حالی که تصاویری از زندانیان سیاسی این کشور و پرچم بحرین را حمل می‌کردند، در بزرگراه البدی در غرب منامه دست به تظاهرات زدند. در میان تظاهر کنندگان نبیل رجب از فعالان حقوق بشر و علی سلمان دبیرکل حزب الوفاق، بزرگترین حزب مخالف دولت بحرین، نیز حضور داشتند. و سرانجام اینکه علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، میگوید وظیفه جمهوری اسلامی حمایت از دین و آزادی‌های دینی اقلیت‌های مذهبی است و اگر مسلمانی به عیسی مسیح، پیامبر مسیحیان، توهین و بی‌احترامی کند، از دین اسلام خارج است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به آنچه که در ادامه خواهیم داشت. جانشین سابق نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران دولت حسن روحانی را مورد انتقاد شدید قرار داد. گزارشی تحلیلی در این زمینه خواهیم داشت. محافل کسب و کار ایران به خوشبینی دولت در زمینه پایان رکود اقتصادی شک دارند. تحلیل فریدون خاوند رو در این زمینه خواهیم شنید. همراه با شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های امروز ایران. در تازه ترین خبرهای جهان ورزش خواهیم شنید که فلسطین باید به خاطر لغو بازی تدارکاتی با تیم فوتبال ایران خسارت بپردازه. کارلوس کیروش این حرف رو زده. گزارشی هم خواهیم داشت درباره آغاز بازگشت آثار تاریخی ایران از بلژیک که در ساعت 7:35 دقیقه امروز پخش خواهد شد. بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو هم به اتفاق می‌شنویم و همچنین منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. جانشین سابق نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته سیاست‌های فرهنگی به تعبیر او یکی به نعل و یکی به میخ دولت حسن روحانی برخی مسئولان را دچار نفاق کرده و به واسطه شماری از اقدامات فرهنگی دولت، نظام جمهوری اسلامی از درون مورد حمله قرار گرفته. جزئیات بیشتر از وحید پوراستاد.
جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران میگوید خشت بنای حرکت فرهنگی دولت حسن روحانی را کج میبیند. به تعبیر حجت الاسلام مجتبی زرنور، فرهنگ تساهل و تسامح، مبانی التقاطی و سیاسی کاری از جمله دلایل کج بودن حرکت فرهنگی دولت است. آقای زرنور به خبرگزاری فارس میگوید دولت با سیاسی کاری میخواهد تا گروه‌ها و قشرهای دگراندیش پشتیبان خودش را در این زمینه دست ندهد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در این باره میگوید
وقتی آقای زنور اشاره میکنه به پشتیبانی نیروهای دگراندیش، در واقع نامیه که او میذاره برای خواسته هایی که بیشتر اهل فرهنگ و هنر از وزارت ارشاد دارن و اون برداشتن موانعی مثل سانسور یا رعایت قانون یا توجه به ضوابط برای جلوگیری از توقیف نشریات و یا جلوگیری از اکران سینما هاست. با وجود اینکه دولت آقای روحانی قدری عقب نشینی کرده از اون مواضع اولیه خودش، هنوز مواضع دولت به مواضع نیروهای تندرو و اصولگرا نزدیک نیست و من فکر میکنم این بخشی از فشار تازه‌ایه که نیروهای تندرو در سپاه و در مجلس میخوان به دولت بیارن، برای اینکه دولت از مواضع فرهنگی خودش و وعده هایی که از لحاظ فرهنگی آقای روحانی در انتخابات مطرح کرده بود عقب نشینی بکنه.
از ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی اصولگرایان انتقادهایی به فعالیت‌های فرهنگی دولت وارد کردند، اما پس از سخنرانی آیت الله علی خامنه ای در اسفند سال 92 و ابراز نگرانی او از مسائل فرهنگی، انتقادهای این اصولگرایان شدت بیشتری به خود گرفت. آیت الله علی خامنه ای در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری:
ما حتما در مسئله فرهنگ دولت محترم هم باید توجه کنه، دیگران هم توجه کنن، بنده هم در این نگرانی با شما سهیم هستم و امیدوارم که مسئولین فرهنگی توجه داشته باشن که چه می کنند. با مسائل فرهنگی شوخی نمیشه کرد، بی ملاحظگی نمیشه کرد.
جانشین سابق نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران سوم دیما به خبرگزاری فارس میگوید اصحاب دولت یا مقصود رهبر جمهوری اسلامی در فرهنگ را نمیفهمند و یا اگر میفهمند تعمدن برخلاف آن اقدام میکنند. او همچنین برخی از مسئولین دولت را به وضعیتی به تعبیر او نفاق‌گونه متهم کرد و گفت این وضعیت خیلی خطرناک است که انسان‌های به تعبیر او بدون مبنا بیایند نسبت در امور مبنایی تصمیم گیری کنند. علی اصغر رمضان‌پور در این باره میگوید
به کار بردن تعبیر نفاق چیز تازه‌ای نیست در جمهوری اسلامی و به خصوص در میان نیروهای تندرو. مرسوم بوده که هر نیرویی رو که میخوان حذف بکنن به نوعی به نفاق متهم میکنن. معنای اون این هست که اگرچه به ظاهر رفتار اونا هیچ بار غیرقانونی نداره و در چارچوب قانون عمل میکنن، اما اونها در واقع میخوان بر اساس نیات اونها اونا رو مجازات کنن. پیامد عملی این سخن این هست که اگر تا حالا طیفی رو به اتهام به نزدیکی به فتنه از حضور در صحنه سیاست منع میکردن، الان میخوان نیروهایی رو که هیچ پرونده‌ای هم ندارن و هیچ مشکل قانونی ندارن از همکاری با دولت آقای روحانی محروم کنن و در واقع فشار سیاسی بیشتری رو به بخشی از نیروهای میانه رو که با دولت آقای روحانی همکاری میکنن وارد بکنن.
حجت الاسلام زرنور همچنین گفت گاهی شاهد هستیم که از درون خود دولت به نظام حمله‌ای صورت می‌گیرد و ارزش‌ها را نشانه می‌گیرد و از امکانات مردم و نظام علیه باورهای دینی مردم استفاده می‌شود.
پس از گزارش وحید پوراستاد اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما را به اتفاق می‌شنویم.
با عرض تبریک سال نو مسیحی باید عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که آخوندها سر کار هستند هیچ موقع روابط آمریکا با ایران خوب نمیشه. خدا حافظ.
واقعا جای بسی تأسفه در کشوری که مدعی انسان دوستیه برادران و خواهران افغان ما رانده بشن از ایران. ایرانی که داره به خاطر این خواهران برادران افغان از سازمان ملل بابت اینا بابت پناهندگیشون پول میگیره و یک ریال آیا خرج این بندگان خدا میکنه؟ آیا کاری که این کارگران افغانی کنن یک کارگر ایرانی حاضره بره تون بیگولا کار کنه؟ والله به خدا کار نمیکنه کارگر ایرانی، سر ساخت اون کارگر ایرانی کار نمیکنه. ساعت 10 که میشه میخواد بره صبحونهشو بکره، ساعت 12 بره نهارشو بکره، سیگارشو بکشه، ولی کارگر افغانی بنده خدا تو سری میخوره کارش هم میکنه. پس بیایید انسانیت به خرج بدید، نشون بدید ایرانی ها مهمون نواز، ایرانی که مهمون نواز بود کجا بردید شما ایرانی رو؟
اینا که میگفتن در آقای مردم مظلوم فلسطین حاضر مسابقه با ورزشکار اسرائیل نیستیم 37 سال بیان ببینین که بابا این فلسطینی ها یه بار نیمدن با ایران بازی کنن. بابا این نامی رفتین سنگین ها رو به سینه زدین، ببین فوتبالستاشون اصلا نیمدن، ملت ایران اصلا خیالشون نگرفتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تداوم بدبینی در محافل کسب و کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبح شما بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، در حالی که رئیس جمهوری و بانک مرکزی ایران از پایان رکود در اقتصاد ایران صحبت می کنند، شماری از رسانه ها به نقل از محافل کسب و کار می نویسند هنوز در فضای عمومی اقتصاد ایران از رونق خبری نیست. به نظر شما اقتصاد ایران واقعا به پایان دوره رکود رسیده؟
دولت حسن روحانی با اعلام نرخ رشد 4% برای اقتصاد ایران در 6 ماه اول سال 1393 پایان دوره رکود رو اعلام کرده، ولی در همون حال تردیدهایی رو به وجود آورده در بخشی از محافل کارشناسی و کسب و کار نسبت به شاخص اعلام شده. البته باید در نظر داشت که بانک مرکزی تولید ناخالص 6 ماه اول سال 93 رو نسبت به 6 ماه اول سال 92 محاسبه کرده، یعنی با دوره‌ای که رشد اقتصادی ایران زیر 0 بود. پس اگر در این محاسبه به نرخ مثبت برسیم خیلی عجیب نیست، هرچند که افزایش اون به 4% طبعا پرسش هایی رو پیش میکشه، ولی به هر حال میشه پذیرفت که نرخ رشد اقتصاد ایران از محدوده قرمز خارج شد.
آقای خاوند، اگر نرخ رشد ایران مثبت شده آن هم تا سطح 4%، پس چرا محافل کسب و کار کشور آن را احساس نمی کنند؟ چرا که چهره های شاخص اتاق بازرگانی در چند روز گذشته گفتند که هزاران بنگاه صنعتی در کشور با خطر ورشکستگی روبرو هستند و برای این بنگاه ها نرخ رشد اعلام شده از سوی دولت هیچ مفهومی نداره؟
جو بدبینی حاکم در بخش خصوصی ایران کاملا قابل درکه. نرخ رشد اعلام شده عمدتاً در بخش صنایع بزرگ دولتی به دست اومده، مثل نفت و گاز، پتروشیمی و خودروسازی، صنایعی که استفاده کردند از امضای موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5+1 و انعطاف‌هایی که این موافقتنامه در زمینه تحریم برای صنایع بزرگ دولتی ایران در نظر گرفته. در عوض بخش خصوصی و صنایع متوسط و کوچک رونقی رو احساس نمی کنند، حتی به نظر می رسه که وضعیتشون بدتر هم شده.
آیا بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط میتونن امیدوار باشن که در آینده نزدیک پایان واقعی رکود رو جشن بگیرن؟
به رغم نرخ رشد اعلام شده از طرف دولت، اقتصاد ایران هنوز با رونق واقعی فاصله زیادی داره. بنگاه‌های تولیدی در آرزوی دستیابی به تسهیلات بانکی آه می‌کشند. بخش ساختمان در وضعیت زاری هست. محرکی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست و با توجه به رکود بازار نفت، کم شدن درآمدهای دولت و همینطور افزایش کسری بودجه، سرمایه‌گذاری‌های عمرانی هم در خطر کاهش شدید هستند. تنها رویدادی که می‌تونه فضای تنفسی به وجود بیاره برای اقتصاد ایران، گشایش در پرونده هسته‌ای ایران هست و آغاز فرایند لغو تحریم هاست و به نظر میرسه که محافل کسب و کار کشور هم بی صبرانه منتظر چنین رویدادی هستند.
آقای خواند، بسیار ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
به اتفاق همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیزاده، نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح شنبه. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیزاده، روزنامه شرق در صفحه اول خودش در تیتر بزرگی نوشته 40% اقتصاد ایران از مالیات معاف. توضیح داده شده چرا؟
بله، این تیتر یک روزنامه شرق امروز مربوط است به گفتگو با آقای علی عسکری، رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که بسیاری از نهادها و سازمانها در ایران معاف از مالیات هستند یا مالیات پرداخت نمی کنند. علاوه بر این، آقای علی عسکری تاکید کرده که بخشی از اقتصاد ایران هم اقتصاد زیرزمینی هست و اونها هم مالیات پرداخت نمی کنن. اما عکسی که روزنامه شرق اکبر هاشمی رفسنجانی هست که به نوشته روزنامه شرق ایشون گفته که اگر متحجرین دست و پای مردم را نبندند بال پرواز باز است. یک گفتگوی منتشر نشده هم روزنامه شرق امروز داره با مرتضی احمدی، هنرمند سرشناس که چند روز پیش درگذشت.
بله، یادش گرامی. عکسی از بازگشت آثار تاریخی ایران از بلژیک در صفحه اول روزنامه ایران جلب توجه میکنه.
روزنامه ایران در کنار این عکس گزارشی منتشر کرده و در اون گزارش اشاره کرده که این محموله میراث باستانی ایران که بر اساس رأی دادگاهی در بلژیک به ایران بازگردانده شده، با تمهیدات ویژه‌ای وارد ایران شده و حتی عنوان محموله ارسالی هم تحت عنوان محموله سیاسی وارد ایران شده و مقام‌های میراث فرهنگی اون رو تحویل گرفتن. اما تیتر یک روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز گفتگویی است با رؤسای سازمان دامپزشکی و همچنین سازمان حفظ نباتات که هر دوی این مقام‌های دولتی گفتن که اخبار منتشر شده درباره آلودگی مواد غذایی اونچنان که بیان شده یا در رسانه‌ها منعکس شده صحت نداره و سفره غذایی مردم ایران آلوده نیست.
آقای رفیزاده، در صفحه اول روزنامه اعتماد هشداری از سوی محمود احمدی نژاد تیتر شده.
بله، روزنامه اعتماد نوشته که آقای احمدی نژاد در جمع مریدانش در جبهه پایداری گفته که اگر توطئه شدت یابد می آیم. منظور ایشون این هست که در انتخابات سال 96 بنوشته روزنامه اعتماد بار دیگر کاندیدا خواهد شد. البته آقای احمدی نژاد در حال حاضر هم در کنار منزل خودش مکانی رو تعیین کرده که نامه های برخی از افراد رو در اونجا تحویل میگیره، به رغم اینکه در دولت دیگه هیچ سمتی نداره. اما عکسی که روزنامه اعتماد گفتگویی است با هادی خانیکی، جامعه شناس، که درباره نسبت روشنفکران و جامعه در این گفتگو اظهاراتی رو بیان کرد.
عکس بزرگی از مراسم 40 مرتضی پاشایی در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد چاپ شده.
روزنامه آفتاب یزد در کنار این عکس نوشته که این حضور نسل جوان در مراسم 40 روز در گذشت مرتضی پاشایی واکنش عملی بوده به اظهارات آقای یوسف عبازری، جامعه شناس، که انتقاد کرده بود از حضور پرشمار مردم در تشییع مراسم تشییع آقای مرتضی پاشایی. اما آقای فیاض زاهد امروز گفتگویی داره با روزنامه آفتابی یزد و در اون تاکید کرده که نباید گذاشت ماجرای اعتراضات سال 88 به کینه تاریخی در ایران تبدیل بشه.
اظهارات حسن خمینی همراه با عکس بزرگی از او در صفحه اول روزنامه آرمان.
روزنامه آرمان نوشته که آقای حسن خمینی در اظهاراتی در استان خوزستان گفته که جامعه غیر آزاد جامعه محروم است و البته ایشون حتی گفته که یکی از آرمانهای انقلاب این بود که افراد از دچار محرومیت سیاسی نباشند. اما در تیتر یک روزنامه آرمان گفتگوی منتشر شده با سعید حجاریان از چهره های اصلاح طلب که گفته به قطع رانت هزینه داره و آقای روحانی باید تحمل کنه فشارهایی رو که بر او وارد میشه. یک گزارش همین روزنامه داره درباره میزان بودجه تعیین شده برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به نوشته این روزنامه 4500 میلیارد تومان بودجه در سال 94 به این سازمان اختصاص پیدا کرد.
روزنامه جوان آمار جدید جمعیت ایران رو در صفحه اول مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه ایران نوشته که بر اساس اعلام رئیس ثبت احوال ایران، خانواده های ایرانی که شمارشون 2 دهه پیش 6 نفر بوده به طور متوسط به نصف کاهش پیدا کرده. در حال حاضر اکثریت خانواده های ایرانی 3 نفره هستند. و البته یک خبر جالب رو هم روزنامه جوان منتشر کرده، نوشته از قول رئیس ثبت احوال که 80 میلیون جمعیت داریم که 6 میلیون نفرشون سید هستند یا کسانی هستند که خودشون رو سید معرفی می‌کنه.
و روزنامه مردم امروز که به نوبه خودش به مراسم 40 مرتضی پاشایی پرداخته و همچنین مذاکرات وین.
بله، روزنامه مردم امروز که امروز شماره اولش منتشر شده، شماره شنبه 6 دی ماه، در تیتر یک گزارشی داره با گفتگوی اختصاصی داره با آقای امیر حسین زمانی نیا، عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و معاون بین الملل فعلی وزارت نفت، درباره پشت پرده مذاکرات وین. اما عکس یکی روزنامه به 40 مرتضی پاشایی اختصاص داره با تیتر داغ بی پایان و این روزنامه نوشته که جوانان همچنان در 40 آقای مرتضی پاشایی حضور پرشماری داشتن. سرمقاله این روزنامه هم به همین موضوع اختصاص داره که نویسنده اون محمد قوچانی، سردبیر مردم امروز هست.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده. یادآوری میکنم که مطالبی هم از میان صفحات درونی روزنامه ها برای ما انتخاب کردید که تا چند دقیقه دیگه به اتفاق شما اونها رو مرور میکنیم. خب موقع اون رسیده که به جهان ورزش بریم در همراهی حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی.
لغو بازی تدارکاتی با ایران از سوی فلسطینی‌ها به ایران لطمه زده و فلسطین باید خسارت بپردازد. این سخن کارلوس کیروش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است، پس از بازگشت از تعطیلات کریسمس به تهران. کیروش که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو کرده اظهار داشت واقعا تأسف برانگیز است و لغو این مسابقه لطمه بزرگی است به تیم ملی در راه آماده سازی برای حضور در جام آسیایی. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران اضافه می کند این به هیچ وجه قابل قبول نیست که فلسطین در آخرین لحظه بازی را به صورت یک طرفه لغو کند. فلسطین باید تمامی خسارت‌های وارده را متقبل شود. بازی تدارکاتی ایران و فلسطین قرار بود فردا برگزار شود که 2 روز پیش فلسطینی‌ها به خاطر آنچه که دلایل فنی خوانده‌اند آن را لغو کردند. تیم ملی فوتبال ایران ظرف 6 ماه گذشته فقط 1 بازی تدارکاتی داشته در برابر تیم ملی فوتبال کره جنوبی. جام آسیایی 14 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال قطر، یکی از حریفان ایران در جام ملت‌های آسیا، امشب آخرین بازی تدارکاتی خانگی خود را در دوحه مقابل تیم ملی فوتبال استونی برگزار می‌کند. استونی در جدول فیفا 84 است و قطر 95. ظرف 4 ماه گذشته قطر 12 بازی با تیم‌های ملی کشورهای گوناگون برگزار کرده، از جمله مراکش، پرو، ازبکستان، کره شمالی و استرالیا میزبان جام آسیایی. قطر 2 بازی تدارکاتی دیگر نیز مقابل عمان و اندونزی در برنامه دارد که در استرالیا برگزار خواهد کرد. تیم ملی فوتبال قطر در جام آسیایی با ایران، بحرین و امارات همگروه است. و شب گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس هفته 18 خود را برگزار کرد و از 6 تیم بالای جدول فقط یکی شکست خورد که وستهم یونایتد بود. به گزارش شبکه NBC، وستهم با 2 گل در لندن بازی را به چلسی صدرنشین واگذار کرد. وستهم پنجم است. دیشب منچستر سیتی تیم دوم جدول وست برامیچ آلبیون را 3-1 برد و منچستر یونایتد تیم سوم هم با همین نتیجه یعنی 3-1 از صد نیوکاسل گذشت. دیدار ساوثهمپتون و کریستال پالاس هم 3-1 بود به سود ساوثهمپتون تا این تیم همچنان در مکان چهارم باقی بماند. اما آرسنال تیم ششم جدول 10 نفره در برابر کوینز پارک رنجرز 1 پنالتی را از دست داد، 1 پنالتی خورد و 2 گل به ثمر رساند تا 2-1 پیروز شود. به گزارش NBC، گل دوم آرسنال توسط بازیکن 34 ساله اهل جمهوری چک توماس راسیسکی به ثمر رسید. مسابقات فوتبال باشگاهی در بریتانیا در ایام کریسمس و سال نو میلادی تعطیل بردار نیست و از همین رو لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس فردا یک شنبه هفته 19 خود را برگزار می‌کند.
حبیب روشنزاده، اندکی بیش از 7:30 بامداد خانم ها آقایون به صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. اگر همینک به ما میپیوندید، پیش از پرداختن به سایر مطالب بار دیگه با سمیرا قرایی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه مدعی شد که کشورش آزادترین مطبوعات جهان را دارد. در گزارش سالانه کمیته بین المللی حمایت از روزنامه نگاران، ترکیه 10 کشور جهان به لحاظ نداشتن آزادی های مطبوعاتی معرفی شده بود. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی میگوید وظیفه جمهوری اسلامی حمایت از دین و آزادی‌های دینی اقلیت‌های مذهبی است و اگر مسلمانی به عیسی مسیح پیامبر مسیحیان توهین و بی احترامی کند از دین اسلام خارج است. هزاران تن از معترضان بحرینی روز جمعه در شهر منامه دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. برقراری دموکراسی، اصلاحات سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی از جمله خواسته های این معترضان عنوان شده. سخنگوی پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید که مقامات این کشور و جدایی طلبان روز جمعه صدها تن از اسرای خود را با یکدیگر مبادله کردند. این اتفاق بخشی از برنامه 12 قسمتی آقای پروشنکو برای خاتمه بحرانها در اوکراین است. مشاور رئیس پارلمان عراق میگوید این کشور از ایالات متحده آمریکا خواسته تا 100,000 تن از قبایل سنی مذهب عراق را برای مبارزه با نیروهای موسوم به گروه خلافت اسلامی یا همان داعش مسلح کند. فرماندهی نیروهای ائتلاف اعلام کرده است که 31 موضع گروه خلافت اسلامی روز جمعه در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار گرفته است.
خیلی ممنونم از شما سمیرا. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از آخرین تحولات جنگ داخلی سوریه، سپس درباره آغاز بازگشت آثار تاریخی ایران از بلژیک گزارشی خواهید دید. بار دیگه با شهرام رفیزاده خواهیم بود برای مروری بر مطالب درونی صفحات روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی درباره یکی از کتاب‌های قدیمی غلام حسین ساعدی برای ما خواهد گفت که به تازگی تجدید چاپ شده و بردیا افشین ما رو به جهان موسیقی می‌بره. جنگ داخلی سوریه که تاکنون آوارگی میلیون‌ها شهروند و کشته شدن بیش از 200,000 نفر رو موجب شده، همچنان با حملات علیه گروه خلافت اسلامی یا همان داعش ادامه داره، اما در میان کشته شدگان اخیر غیر نظامیان یکی از موارد نگرانی گروه های حقوق بشری رو برانگیخته. شاهین بشیری.
گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه اعلام کرد که حملات هوایی حکومت سوریه به مواضع گروه خلافت اسلامی منجر به مرگ 52 شهروند غیر نظامی از جمله 7 کودک شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گروه گفته است که حملات هوایی یاد شده در منطقه الباب و قباسین در استان حلب رخ داده است. دست کم 52 غیر نظامی از جمله 7 کودک، 3 نوجوان و 2 زن در شمار قربانیان حملات هوایی روز پنجشنبه ارتش سوریه علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی هستند. این رویداد در حالی رخ داده است که سازمان ملل متحد و گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها از حکومت سوریه خواستند که از انجام حملات هوایی در مناطق مسکونی خودداری کند. با وجود این، حملات هوایی ارتش سوریه همچنان ادامه دارد، تا جایی که فعالان حقوق بشر میگویند شمار غیر نظامیانی که در جریان این حملات کشته میشوند بیشتر از کشته شدگان گروه خلافت اسلامی است. جنگ داخلی سوریه تاکنون به مرگ بیش از 200,000 نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور انجامیده است. در این میان پیکارجویان گروه حکومت اسلامی توانستند بر بسیاری از مناطق سوریه مسلط شوند که برای مقابله با این گروه یک ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شکل گرفته است. آمریکا به طور مرتب مواضع گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه را هدف حملات هوایی خود قرار می‌دهد و از جمله تعداد این حملات در روز جمعه 39 مورد بوده است. گزارش گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه همچنین حاکی است که طی درگیری‌های روز پنجشنبه نیروهای کرد با نیروهای گروه حکومت اسلامی در شمال سوریه حدود 60 تن از پیکارجویان گروه حکومت اسلامی کشته شدند.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در خبرها شنیده که پس از حکم دادگاهی در بلژیک 4349 قطع شی از ایران باستان با قدمت 3500 ساله شامگاه پنجشنبه 4 دی پس از 50 سال به ایران بازگردانده شدند. هیئتی از ایران روز دوشنبه گذشته این اشیا رو از موزه سن کانتونر در بروکسل تحویل گرفته و پنجشنبه شب آنها رو با هواپیمای اختصاصی به ایران بازگردانده. محمد زرقامی.
محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری روز دوم دی ماه گفته بود که دادگاه استیناف در شهر لیژ بلژیک پس از 35 سال به بازگشت این اشیای عتیقه ایرانی رأی داده است. آنطور که در رسانه‌های ایران گزارش شده، اشیای یاد شده در سال 1344 به دست زنی فرانسوی که قریب به 18 سال در ایران زندگی می‌کرد و با کمک یک دیپلمات بلژیکی به تدریج از ایران خارج شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، مسعود سلطانیفر رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 پس از اطلاع از محل نگهداری این اشیا در شهر گنت بلژیک اقداماتی حقوقی را آغاز کرده که 33 سال به طول انجامیده است. بر اساس این گزارش ها پس از طرح دعوی از طرف جمهوری اسلامی ایران دادگاه بدوی قرار توقیف این اشیا را صادر کرد، اما زن فرانسوی با ادعای مالکیت اشیای تاریخی به این قرار توقیف اعتراض کرده و قاضی بلژیکی در شهریور 1361 اشیای عتیقه را تا پایان دادرسی و تعیین تکلیف مالکیت آنان در اختیار موزه سن کانتر بروکسل قرار داده است. این اشیا شامل 221 شیء سفالین و 128 شیء برنزی است و پس از انتقال به موزه ملی ایران در مراسمی رونمایی خواهند شد. به گفته مسعود سلطانیفر، پرونده‌های مربوط به الواح هخامنشی و اشیای تاریخی چوغامیش خوزستان نیز در دادگاه‌های آمریکا و اروپا در حال پیگیری است.
همونطور که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه هستیم، ببینیم چه مطالبی از میان صفحات درونی روزنامه‌های امروز برامون انتخاب کرده. آقای رفیزاده، روزنامه شرق از تداوم درخواست رفع حصر کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داده و روزنامه جوان از راه اندازی راهیان نور جدید علیه معترضان سال 88.
من امروز روزنامه شرق یک گزارش مفصل و چند خبر در ارتباط با مواضع چهره های اصلاح طلب و همچنین اصولگرا در قبال تداوم حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد منتشر کرده. از جمله روزنامه شرق نوشته که آقای مصطفی کواکبیان که عضو حزب مردم سالاری هست در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت گفته که من از رهبر جمهوری اسلامی میخوام که در این روزها تدبیری بیاندیشه برای حصر آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد و این حصر رو بشکنه. اما روزنامه شرق اشاره کرده که یکی از مقام‌های ارشد بسیج، یعنی نماینده آقای خامنه‌ای در بسیج، آقای محمد رضا توی سرکانی گفته که اگر تلاشی برای رفع حصر انجام میگیره باید پنهانی بشه و نباید رسانه‌ها دامن بزنن به مطالبات عمومی درباره رفع حصر. آقای توی سرکانی همچنین به نوشته روزنامه شرق گفته که تصمیم حصر آقای موسوی و کروبی از سوی نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی اتخاذ شده و حالا هم اگر قرار است رفع حصری صورت بگیره همین نهادها باید تصمیم بگیرن، اما به شکل پنهانی و این تصمیم در نهایت باید به تایید علی خامنه ای برسه. همزمان روزنامه جوان امروز از راه اندازی راهیان نور جدید خبر داده و نوشته که کاروان روایت فتنه از قم به تهران رسیده، اونطوری که روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در این گزارش اشاره کرده، شماری از کسانی که در سال 88 در سرکوب اعتراضات نقش داشتند به عنوان راوی فتنه هم در قم و هم در تهران در خیابان‌ها حاضر میشن و شرح و روایت خودشون از اعتراضات سال 88 رو بیان.
روزنامه اعتماد از احتمال کاندیداتوری محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 96 گزارشی داده و شما برای ما جزئیاتش رو خواهید گفت.
بله، روزنامه اعتماد امروز نوشته که آقای محمود احمدی نژاد در دیدار با شماری از مریدان خودش در جبهه پایداری گفته که اگر توطئه شدت یابد میایم. البته نکات دیگری هم در سخنان محمود احمدی نژاد هست به نوشته روزنامه اعتماد، از جمله اینکه ایشون گفته که شماری از کسانی که اصولگرا هستند در دو سال پایانی دولت دهم بر من و اطرافیان من جفا کردن، اما من اونها رو میبخشم تا بار دیگر جبهه انقلاب بتونه اتحاد درونی خودش رو به دست بیاره. علاوه بر این ایشون گفته که اتهام ضدیت با ولایت فقیه رو هم من قبول ندارم، به این دلیل که از سال 50 آقای احمدی نژاد گفته من کتاب ولایت فقیه رو خوندم و حتی اون رو به گفته ایشون تدریس هم کرده آقای احمدی نژاد. اما نکته‌ای که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده این هست که بسیاری از اصولگرایان دیگه آقای احمدی نژاد رو قبول ندارن، ضمن اینکه هر روز در رسانه‌ها از سوی نهادهای دولتی و همچنین قوه قضاییه و مجلس پرونده های فساد اقتصادی متعدد از دوره ریاست ایشون بر دولت در حال انتشار است.
روزنامه های ایران و کسب و کار دلایل افزایش قیمت دلار و طلا رو مورد بررسی قرار دادن.
ولی روزنامه ایران امروز در گزارشی به ریشه ها و دلایل افزایش قیمت طلا و دلار در بازار ایران اشاره کرده. البته این روزنامه که نزدیک است به دولت از قول دبیر کل کانون صرافان نوشته که افزایش تقاضا بیش از عرضه هست، همچنین کاهش نرخ نفت، انتظارات فعالان بازار برای اینکه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسه و همچنین تمام شدن ماه صفر و آغاز خرید و فروش ها در بازار هم میتونه از عوامل اصلی افزایش قیمت دلار و قیمت طلا در ایران باشه. اما آقای آرمن استاد دانشگاه تهران که استاد اقتصاد هست به روزنامه ایران گفته به نظر ایشون دلیل اصلی افزایش قیمت دلار و طلا در ایران کاهش قیمت نفت است و مردم و فعالان بازار بر این گمان هستند که دولت آقای روحانی با کمبود ارز مواجه خواهد شد و به همین دلیل در حال خرید ارز هستند. روزنامه کسب و کار هم گزارش داده که دلالان و کسانی که در بازار ارز فعالیت می‌کنند ذخیره سازی دلار در پستوها رو آغاز کردند و به نظر اونها هم کاهش قیمت نفت عامل اصلی افزایش قیمت دلار هست.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما، تصویر جامعی از مطالب روزنامه‌های امروز به دست ما دادید.
متشکرم آقای حسین.
امروز هم مثل همه شنبه ها در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، به معرفی یک کتاب میپردازیم. آقای سرکوهی سلام به شما، صحبتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی امروز میخواید برای ما درباره یک کتاب عزاداران بیل نوشته غلام حسین ساعدی صحبت کنید که نخستین بار در 1343 منتشر شد. فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی بر اساس یکی از داستانهای این مجموعه ساخته شد و اخیراً عزاداران بیل تجدید چاپ شده در ایران. این کتاب رو بخوام اول از همه به معرفی این کتاب بپردازیم به طور خلاصه.
عزاداران بیل و واهمه های بینام و نشان و ترس و لرز، این سه کتاب رو میتونیم بگیم بهترین کارهای ساعدی هستن در زمینه داستان کوتاه و در این حال جایی هستن که قدرت ساعدی در خلق فرم های تازه نشون داده میشه. ساعدی البته خب نمایشنامه نویس بوده، چوب دست های ورزید رو نوشته و نمایشنامه های دیگری که بسیار نمایشنامه های خوبی هستن و همچنین تک نگاری نوشته مثل ایلقچی یا خیاب و مشکین شهر و اهل هوا. و در این حال وقتی که به مثلا به فرانسه رفت و به اونجا تبعید شد، یکی از زیباترین نمونه های طنز فارسی رو نوشت، یعنی اوتلو در سرزمین عجایب. این برای این تاکید میکنم که این کتاب در ایران هیچ وقت چاپ نشده، اما در این تئاتر در خارج اجرا شده، خود شما هم درش بازی کردین در نقش اولش و فیلمش هم در ایران دست به دست میگرده. حالا عزاداران بیل در واقع یک مجموعه داستان، 8 داستان به هم پیوسته هستش که شخصیت ها در او وحدت دارن و فضا هم یک دهیست به نام بیل و یکی از بهترین آثار ساعدی است.
آقای سرکوهی، عزاداران بیل دقیقاً چه داستانهایی رو روایت میکنه و چه فضاهایی رو به طور عمومی به تصویر میکشه؟
عزاداران بیل در یک دهی به نام بیل میگذره، یک ده قحطی زده ای که دچار فقر هست، دچار فساد اخلاقی هست، دچار بیماری هست و خرافه پرستی بر مردمش حاکم هست. تاریکی بر بیشتر صحنه‌های کتاب حاکم هست، مرگ حضور پررنگی داره و مردم با هم پیوندی ندارن، فقط فاجعه و تباهی و مرگ هست که اونا رو با هم پیوند میده. در این 8 داستان هیچ کودکی متولد نمیشه، حتی حیوانات نیست به اصطلاح بچه دار نمیشن. بیلی ها وقتی با هم ارتباط پیدا میکنن که میرن عزاداری میکنن یا در خاک سپاری مردگان و مراسم مردگان حضور پیدا میکنن، در مقابل فاجعه به گریه و زاری و خرافه متوسل میشن و در واقع در یک سر همه با تنها هستن. بعد جالب این هستش که شخصیتی که اسلام که بسیار روشن فکر اون ده هستش، یه فرد آگاه هست، خردمندتر از همه هست و مشکلات همه را حل میکنه، آخر سر مجبور میشه از اون ده بره. یعنی بیلی ها کاری میکنن که او رو مجبور میکنن از ده بره و در واقع روشنفکران خودش رو ترد میکنن.
از شما به عنوان یک نویسنده که خودتون اهل قلم هستید و با تکنیک نوشتن آشنا هستید، میخواستم بپرسم که ساعدی چه تکنیک هایی رو در این کتاب به کار میبره و چرا برخی آثار او رو با رئالیسم افسانه‌ای گابریل گارسیا مارکز مقایسه میکنن؟
خب عزاداران بیل یکی از کتاب‌هایی است که قدرت ساعدی رو در تکنیک نشون میده در روایتگری. داستان رو یک راوی دانای کل، یعنی یک حکایت میکنه، نثر سلیس و روان هستش. در هر 8 قصه جمله‌ها کوتاه هستند، دیالوگ‌ها کوتاه هستند، به همین دلیل ضرب آهنگ قصه خیلی براش بسیار پرکشش هستند. راوی هیچ قضاوتی راجع به افراد نمی‌کنه، هیچ قضاوتی راجع به فضا هم نمی‌کنه. فضا وهم‌آلود هست، اما راوی به اصطلاح خودش رو کنار می‌کشه، از طریق حرکت ها هستش که ما آدم ها رو میشناسیم یا از طریق حرف زدنشون. این که گفتین مقایسه میکنن با آثار سبک و روار مارکز، حرف بسیار درستی هستش. میدونیم که او این عزاداران بیل زمانی میشه دیگه آثار مارکز ترجمه نشده بود، دقیقاً شناخته شده نبود، اما ما میبینیم که بسیار از تکنیک ها مثل این که امر غیر واقعی و واقعی رو طوری کنار هم قرار میده که هر دو واقعی جلوه میکنن، یا چیزای خارق العاده ای اتفاق میفته که در باور ناکردنی است اما قدرت ساعدی اونها رو باور کرد یعنی می نماید یا می کنه. این درست خصوصیات اصلی مارکز است که در این کتاب هم می بینیم.
آقای سرکوهی، در دهه 40 نویسندگانی مثل جلال آل احمد و خود غلام حسین ساعدی روستا رو به فضای اصلی برخی از آثار خود بدل کردن. میخواستم بپرسم برخورد این دو با روستا، یعنی آل احمد و ساعدی، چه تفاوتهایی داره؟
به نکته بسیار مهمی در تاریخ فرهنگ ایران اشاره کردیم. جلال آل احمد مثلا در نفرین زمین روستا رو میکنه مرکز اصلی داستان، ساعدی هم در عزاداران بیل و بعضی از آثار دیگه این کارو میکنه، اما جلال آل احمد روستایی ها رو، روستا رو تقدیس میکنه، روستایی ها رو مقدس جلوه میده. اون به اصطلاح روستایی ها رو آدمای نشون میده که خردمند هستند و در واقع اون زندگی از نظر فرهنگی فقیر و از نظر اقتصادی اسیر در فقر روستایی ها رو یک با یک حالت رمانتیکی نگاه میکنه و میخواد اون رو ایدئالیزه بکنه. اما ساعدی واقعیت ها رو میبینه، مردم واقعی رو نشون میده، فضای واقعی رو نشون میده، نشون میده که روستاییان ما دچار فقر هستند، دچار بیماری هستند، دچار بیفرهنگی هستند و روستا هیچ فضای مطلوبی نیست. بنابراین دو تا جهان بینی کاملا متفاوت، یکی که ایدئالیزه و رمانتیک نگاه میکنه و یکی که واقعیت ها نشون میده.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده و وقت داریم بخونیم، شنونده ای نوشته: سلام، از عشایرین استان کرمان هستم، خواستم بگویم که یک سری به ما بزنن ببینن که مثل انسان های نخستین هنوز داریم زندگی میکنیم. برق نداریم، نفت به ما نمیرسه و تو سرما داریم هیزم میسوزونیم. بقیه پیامک ها یا درست به دستمون نرسیده یا چندان قابل خواندن نیست. فقط یک نفر نوشته سایفون کار نمی کنه تو ایران، که پیامکشون رو خوندیم که امیدواریم این مشکلشون برطرف بشه. با بردی و افشین همراه میشیم، سری میزنیم به جهان موسیقی.
سلام، در این روزهای پایانی سال میلادی سال 2014 یادی میکنم از هنرمندانی که در این سال از دنیا رفتند. دنیس فردریکسون، خواننده آمریکایی، خواننده موسیقی راک، در اولین ماه از سال 18 ژانویه در خانه خودش درگذشت. دنیس فردریکسون به هنگام مرگ 62 ساله بود. او که فعالیتش رو از میانه های دهه 70 میلادی شروع کرده بود، در دوران مختلف خواننده اصلی گروه های مختلفی بود، گروه های چون انجل، لارو و توتو. این آهنگیست به اسم غریب در شهر از گروه توتو با اجرای آواز دنیس فردریکسون که امسال در 62 سالگی از دنیا رفت. این آهنگ 30 سال پیش، سال 1984 میلادی، یکی از پرفروش‌ترین تک آهنگ‌های سال در آمریکا بود و در کشورهای دیگه چون استرالیا هم موفقیت‌های تجاری رو نصیب گروه توتو کرد. Give the passage slip. Step on the bridge. این یکی آهنگیست از گروه دیو، آهنگی به اسم وپت یا شلاقش بزن، آهنگی که 34 سال پیش در سال 1980 میلادی منتشر شده بود، یکی از ماندگارهای سبک موسیقی نیو ایج از اون زمان. گروه دیو یک گروه آمریکایی بود، یک گروه مستقل که در ابتدای دهه 70 شکل گرفته بود، گروهی که همواره در دوران فعالیتش مستقل باقی موند و البته از تبدیل شدن به چهره تجاری در عرصه موسیقی پرهیز کرد. دیو از نظر هنری مورد تمجید منتقدین بسیاری بود، گروهی بود که در سبکای مختلف دست به تجربی رو زد، چون سبکای پانک و نیو ویو. همه اینها رو گفتم که توضیح بدم باب کسل، گیتاریست و کیبوردیست گروه و یکی از بنیانگذاران گروه دیو، در دومین ماه سال جاری میلادی 17 فوریه در 61 سالگی درگذشت. فرانکلین ناکلز در 31 ماه مارس امسال در 59 سالگی از دنیا رفت. او یکی از برجسته ترین چهره های موسیقی سبک هاوس بود. خیلی ها به او لقب پدرخوانده سبک هاوس را دادند. فرانکلین ناکلز یک دیجی بود و یک تهیه و تنظیم کننده موسیقی و در رواج و گسترش سبک هاوس در میانه های دهه 90 میلادی خیلی کوشید و او از پیشگامان این سبک بود. ما به ادامه اثری معروف از او گوش میدیم، آهنگی به اسم Move Your Body یا تنت رو تکون بده. جس وینچستر، هنرمند برجسته آمریکایی، امسال در 69 سالگی از دنیا رفت. 11 آوریل امسال بود که خبر درگذشت این آهنگساز، نوازنده و خواننده منتشر شد. جس وینچستر فعالیت حرفه‌ایش رو از دهه 60 میلادی آغاز کرده بود و آهنگ‌های موفق بسیاری رو برای چهره‌های نامداری چون پاتی پیج، الویس کاستلو، جون باز، گروه اورلی برادرز و خیلی های دیگه ساخت و البته خودش هم بارها آثار ساختی خودش رو اجرا کرد، آثاری که بعضیاشون هم نسبتاً موفق بودند. با اینکه جس وینچستر شهرت به ساخت آهنگ‌های برجسته برای دیگر هنرمندان نامدار، اما ما در آخر این برنامه به آهنگی گوش میدیم که آقای وینچستر اون رو بازسازی کرده، آهنگی بسیار معروف به اسم Stand By Me یا در کنارم بمون، اثری که اصالتاً متعلق به بن ای کینگ، اثری از جاودانه‌های موسیقی دهه 60. ما به جای این آهنگ از جس وینچستر گوش میدیم، هنرمندی که امسال در 69 سالگی درگذشت. Just as long as
as you stay, stand by me.
آخرین پیامکی هم که به دستمون رسیده براتون میخونیم. شنونده‌ای ضمن انتقاد از حکومت‌های آمریکا و انگلیس در اسمسش قبطه خورده درباره غیر نظامیانی که در جنگ سوریه کشته میشن. نام شنونده است یوسف آریامهر. صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. ببخشید نامش هست یوسف آریافر، ازشون پوزش میخوایم. با پایان صبحانه با خبر موقتا از شما خداحافظی می‌کنیم. وعده ما با شما فردا همین ساعت همین جا.